مساوی تقسیم میشن.
ای خب به آقا ماشاءالله میگم که یه کاری بکنید که وضعتون بهتر از این بشه. آخه باید ببینید چی کار کنید بهتره که اینجوری دچار درد و مشکل نشید.
باشه باشه یکم یواشتر حرف بزنم.
دیگه مدل منم اینجوری دیگه، مدل شما تاهیه، مدل منم تندون صحبت کردنی.
باشه یکی باشه باز همون توضیح بده خیلی عالی میشه.
فکر کنم الان یکی میخواد براتون توضیح بده. گوشتون رو تیز کنین تا بشنوین.
تیز کنم.
آره آره
باشه.
گوشم توضیح بده ایشون بشنون.
تجیل گوشم
چه میدونم حالا به هر وقت بشنم اینقدر کفتره.
به جز اول و آخر زندگی، من تقریبا توی همه لحظه های عمرتون حضور پررنگی دارم. مثلا وقتی برای یه مهمونی آماده میشین، یا وقتی قراره توی یه جمعی سخنرانی کنین، یا وقتی میخواین برین مدرسه و سرکار و دانشگاه. حتی وقتی توی خونتون پای تلویزیون نشستین و میوه کوس میکنین، من توی اون لحظتون سهیم و شریکم. میپرسین چرا؟ خب معلومه، چون من یه خیاطم و براتون پوشش مناسب موقعیت‌های مختلف زندگیتون رو آماده می‌کنم.
برای همین کار لازمه که اول ما طریقه اندازه‌گیری و الگوی پایه رو یاد بگیریم. بعد روی این الگوی پایه ما میتونیم انواع یقه‌ها، انواع مدل‌های بالاتنه و یا حالا هر برش خاصی که داشتیم روی این پیاده کنیم و به خصوص نکاتی که برای زیبا ایستادن لباس مورد نظر حتما باید در نظر بگیریم. تنها الگو در آوردن یا برش زدن پارچه و دوخت اون مد نظر ما نیست. ما باید یه نکاتی رو در نظر بگیریم که ایرادای اندامی رو با اون نکات برطرف کنیم.
پیرهنا و دامنا یکی یکی کوک میزنه، واسه روی شلوارا یه وقتا عینک میزنه، یه وقتا کوک شل میزنه، یه وقتا با چرخ میدوزه، تا چشم روی هم میذاری پارچه تو یک بلوزه.
درسته که شغل من یه هنر و شیرینی ها و لذت های خاص خودش رو هم داره، اما توی طولانی مدت ممکنه که برای ما خیاط ها یه سری آسیب های فیزیکی و جسمانی به وجود بیاد.
اولین مورد کمردرده و در کنارش گردن درد، که به خاطر اینکه ما زیاد تو کارهامون تو خیاطی کردن قوز میکنیم و متوجه نیستیم که چطور میشینیم و کمرمون و گردنمون چطور هست.
بهتون توصیه میکنم در طول روز به کمرتون گردنتون استراحت بدین، ورزشهایی رو انجام بدین. توی اینترنت میتونید سرچ کنید، اگه کمرتون زیاد تشدید هست میتونید کمربند طبی استفاده کنید. من خودم یک گردنبند طبی تهیه کردم با وجودی که هیچ مشکلی ندارم، ولی در طول روز استفاده میکنم که به گردنم استراحت بدم. مورد بعدی در مورد استفاده از قیچی‌های آهنی، اتو و به خصوص اتوهای سنگی هست که خیلی سنگین هستن. استفاده زیاد از این اجسام سنگین دستمون دیگه قوت قبلی رو نداره و نمیتونی دیگه خیاطی کنی، حتی دیگه نمیتونی یه برگ کاغذ رو بلند کنی چه برسه به خیاطی. پس حواستون باشه در مورد قیچی‌هایی که انتخاب میکنین سبک باشه، به خصوص اتو و اتوهای سردم که انتخاب میکنید زیاد سنگین نباشه. مورد سوم بی تحرکی و یک جانشینی هست، اینکه شما هی خیاطی کنید بشینید، در طول روز ورزش نکنید، تحرک نداشته باشید، باعث میشه چاق بشید و باعث میشه غلظت خون پیدا کنید. پس حتما تو طول روز برنامه‌ریزی داشته باشید که ورزش کنید و تحرک داشته باشید. از مشکلات دیگه یک جانشینی و بی تحرکی بوسعت هست، اینکه تحرک نکنید، ورزش نکنید، پیاده روی نرید، باعث میشه روده ها تنبل بشن و یه بوسعت بگیرید. اول صبح ها یک لیوان یا دو لیوان آب گرم رو بخورید، بعد از نیم ساعت الی 45 دقیقه بعد از اون صبحانه رو تون بخورید که دیگه به مشکل یه بوسعت بر نمی کنید.
مورد آخر ضعیف شدن چشمای ما هستن که خیلی مهمه که علت اصلی نور کم هست و نور نامناسبی که استفاده میکنیم به مرور چشمای ما رو ضعیف میکنه. پس حتما از نوردهی که استفاده میکنیم مطمئن باشید تا چشمای سالمی داشته باشید. شبها برش یا خیاطی نکنید. از لامپ های LED چرخ خیاطی میتونید استفاده کنید که به صورت مجزا هستن برای نوردهی بیشتر چرختون. تو وعده های غذاییتون هویج استفاده کنید. میتونید تو اینترنت سرچ کنید که چه ماده هایی برای چشماتون مقویه و اونها رو استفاده کنید تو طول روز. ورزش هایی هم هستن که تو اینترنت میتونید سرچ کنید، ورزش هایی برای تقویت بینایی که چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه و در طول روز میتونید استفاده کنید.
چقدر عالی این محله پروپیمونه ها، محله سلامت رو میگم. ما یک خیاط خانه سلامت هم داریم. حرفای خوب کارشناسان رو شنیدیم، توصیه هاشون رو به خیاطای عزیز و زحمت کش. توصیه ارزشمندی بود که چطور مراقب خودشون باشن. حالا همچنان در این محله با ما همراه باشید، به بخشای دیگه هم سر میزنیم. سلامت رو یادتون باشه. وقتی شما به کسی یا کسانی بدقولی میکنین چطور جبرانش میکنین؟ روش و راهکار شما چی؟ اصلا چی میشه که بدقولی میکنین؟ شماره تلفن این برنامه برای ارتباط شما، طرح نظرهای ارزشمندتون، 22-65-28-76 و برای ارسال پیام هاتون به صورت نوشتاری 30102 تا ساعت 18:30.
تا به حال یاد ندارم به کسی بدخلقی کرده باشم، ولی اگر خدایی نکرده یه وقت پیش اومده که قرار باشه چه خواسته چه ناخواسته بدخلقی کنم، قبل از رسیدن اون موعد قولم حتما به اون طرف مقابلم اطلاع دادم، یا اگر خدایی نکرده بعد از اون موعد این موضوع پیش اومده بهش اطلاع دادم، ازش عذرخواهی کردم و حتما یک جواب منطقی هم بهش دادم که به این دلیل من بدخلقی کردم، وگرنه من یاد ندارم به کسی حتی یک بچه کوچیکی قولی داده باشم و عمل نکرده باشم.
انشالله که همیشه خوش عهد و خوش پیمان و خوش قول باشیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد و خدا ناکرده بد قولی شد، حتما بریم توضیح بدیم و عذرخواهی کنیم از طرف مقابل و توضیح لازم رو براش بدیم و بهش بگیم که دیگه چنین کاری تکرار نخواهد شد، چرا که باید خوش قول و خوش عهد باشیم همینطور که دوست داریم دیگران نسبت به ما خوش عهد و خوش قول و خوش پیمان باشند.
میگن که اگه درون خودمون همدلی رو تقویت بکنیم، یعنی که دیگران رو بتونیم درک بکنیم و تمرین داشته باشیم در این خصوص، مسئولیت کارها رو هم عهده‌دار بشیم، رفتارهای ضد اخلاقی مثل بدقولی از بین میره. امتحان کنیم.
بهتره که قبل از اینکه قولی به شخصی مخصوصا کودکان میدیم، در ابتدا امکان ادا کردن اون رو در خودمون بررسی کنیم و بعد قول بدیم، چون در صورتی که نتونیم به اون قول عمل کنیم و بعد قولی کنیم، عملا اون فرد ما بدبین میشه و ما رو فردی دروغگو میبینه و اعتبار و شأن ما در جلو اون کم میشه. پس توجه داشته باشیم که ابتدا قول به کسی ندیم و اگرم میدیم قطعا اون رو باید عملی کنیم، و در صورتی که نتونیم به اون قول عمل کنیم، به نظر میاد عذرخواهی کردن بهترین کار باشه که طرف مقابل در حالت عام از نظر اون این عذرخواهی هم پذیرفته نخواهد بود. لذا در حد امکان قول به کسی ندیم تا دچار مشکلات بعد از اونم نشیم و ممکنه جبران کردنی از ما بخواد که در توان ما هم خارج باشه.
تا طاهر خانوم برامون پیامک دادن از تهران، نوشتن که سلام، همسر مهربان من آقا کمال پای همه قول و قرارهاش از اول زندگیمون تا به امروز که نزدیک به 50 سال میشه هستن. من از ایشون خیلی راضیم، خدا ازش راضی باشه، و همین خوشقولیاش باعث شده که من هر روز بیشتر و بیشتر عاشقشم.
همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، توی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
خوش به حال اونایی که خیلی خوش قولن، سر وعده هاشون هستن، حرف میزنن بهش عمل میکنن. چقدر اینا دوست داشتنین، چه در خانواده، چه در محل کار و کلن در جامعه. خوش به حالشون، عجب نعمتی دارن. آقای مطلب،
بله.
یکی از مهمترین جاهای محله میدونین چیه؟ کجاست؟
بله،
یکی از مهمترین جاهای یک محله مثل محله ما سلامت،
فرهنگ سرا.
چطور به این نتیجه رسیدین؟
چون من فرهنگ سرا رو خیلی دوست دارم،
چون خودم آدم فرهنگی هستیم.
سلامت باشید.
بله، این فرهنگ سرا و خانه فرهنگ از جاهای خیلی مهم هستن در همه محله ها.
بله، در اون که شکی نیست خانم خاجنوری، ولی به شرطی که آدما خیالشون از همه بابت راحت باشه.
یعنی چی؟
به سوال خیلی خوبی اشاره فرمودید. ببخشید سوالتون چی بود؟
این گفتم یعنی چی؟ چرا میگین که خیالشون باید از هر نظر راحت باشه؟
چی یعنی چی؟
آدما در یک محله نسبت به فرهنگ سرا چی
شده؟ بله، به هر حال همه تو زندگیشون مشکلاتی دارن، هم کاری گرامی. آدم وقتی مشکل داشته باشه، وضع مالیش خوب نباشه، فرهنگ سرا با قصابی براش هیچ فرقی نداره، در هر صورت تو جفتش نمیره.
موافقم آقای مطلباتون. اصلا آدم با شکم گرسنه فیلم و کتاب بهش میچسبه.
دقیقا شما دارید درست میفرمایید، ولی با این حال من معتقدم خانم خاجنوری، انجام دادن کارهای فرهنگی و فیلم دیدن و کارهای این مدلی نیاز روحی هر آدمیه و ربطی نداره به غذا و اینجور چیزا. آدم باید سعی کنه که اگه موعدش میرسه بره فیلم ببینه، فرهنگ سرا بره، چات کتاب بخره، دوتی کتاب بخونه، کار فرهنگی انجام بده. اینا
آفرین بر شما. یعنی نیاز روحیه که بعد بهش جواب داده بشه.
به چی؟
روح ما یه نیاز به یک غذایی داره، غذایی به اسم کتاب، فیلم، تئاتر، حرفهای خوب. اینا میتونه در یک فرهنگ سرای خوب اتفاق بیافته.
فرهنگ سرا برای چی؟
فرهنگ سرا بریم میخوایم به روحمون غذا بدیم.
برای چی؟ باید
روح ما نیاز به غذا داره، برای انرژی گرفتن، برای بالا.
مگه فرهنگ سرا رستورانه؟
فقط گرسنگی شکم نیست که، گرسنگی میتونه مربوط به روح هم باشه، باید تغذیه درست بشه.
نمیدونم راجع به چی صحبت.
ای خدا، بریم فرهنگ سرا.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و امروز هم در بخش فرهنگ سرا میخوام نگاهی داشته باشم به یک فیلم، فیلمی که در تاریخ سینما روایتگر امید در بدترین شرایط زندگی نام گرفته. با من همراه باشید. فیلم رستگاری در شاوشنگ از فیلم‌هایی که درباره امید در دل یک داستان برای مخاطبش صحبت می‌کنه. فیلم روایتگر زندگی یک حسابدار بانکه که به جرم قتل همسرش به حبس ابد در زندان ایالتی شاوشنگ محکوم شده. او همچنین تأکید میکنه که این جرمیه که مرتکب نشده و بیگناهه، ولی قاضی تشخیص میده که او گناهکاره. برای همین او سالهای آزگار رو در این زندان سپری میکنه، در حالی که تنها سرگرمیش دست و پنجه نرم کردن با افرادی از پایین ترین طبقه جامعه و کمک به اونهاست. در این بین رئیس زندان شروع به سوء استفاده از تجربه و هوش مالی این حسابدار بانک در کارهای اقتصادی غیرقانونیش میکنه. اما غافل از این که شخصیت اصلی فیلم یعنی همین حسابدار که نامش اندری دوفینه در نهایت موفق میشه از زندان فرار کنه و تمام اموال رئیس بانک رو هم با شگردی عجیب و فوق‌العاده از آن خودش میکنه.
داری دوستای تازه پیدا میکنه اندی؟ نمیشه بهشون گفت دوست. من فقط یه قاتل زندانیم که ازش برای برنامه‌ریزی مالی کمک میگیرن، یه جور حیوان خانگی. ولی از رخش خونه کشیدمت بیرون. میشه چیزای بیشتری هم خواست. چطوره کتابخونه رو گسترش بدیم؟ نظرتون چیه؟
چطوری میخوای این کارو بکنی؟ یعنی واسه اینجا کتابای تازه بگیری آقای دوفرن باکلاسه؟
از رئیس زندان بودجه میخوام.
ها؟ پسرم از وقتی مسئول کتابخونه شدم با 6 تا رئیس زندان طرف بودم، فهمیدم همشون در یک موضوع اشتراک نظر دارن. وقتی ازشون بودجه میخوای میفهمی که هنوز چشم تنگتر و بخیلتر از اونا مادر ده نزایده.
فیلم پر از دیالوگ‌های جذاب درباره مفاهیم عمیق انسانی و زندگی مثل امیده.
بهش نیاز داری تو فراموش نکنی.
فراموش نکنم؟
فراموش نکنی که توی این دنیا جاهایی هست که بدون امیده و حساره و درونش یه چیزایی هست که اونا نمیتونن ازت بگیرن، نمیتونن دست بزنن، مال توه.
راجب چی حرف میزنی؟
امید.
امید؟ بذار یه چیزی بهت بگم. امید چیز خطرناکیه. امید میتونه یه مرد رو دیوانه کنه. توی زندون به درد نمیخوره. بهتره به این حقیقت عادت کنه.
و همچنین گفتگوهایی که نشون از عمق نگاه انسان به حاصل زندگی خود در زندان داره.
معنیش اینه که آماده بازگشت به جامعه هستین تا...
میدونم تو معنیشه میدونی جوام. راست من یه کلمه ساختگیه. حرف سیاست مداراست تا مردای جوانی مثل تو بتونن کت و شلوار بپوشن و شغلی داشته باشن. واقعا چی رو میخوای بدونی؟ از کاری که کردم متاسفم.
خب هستی؟
روزی نبود که احساس پشیمونی نکنم. نه به خاطر اینکه اینجا هستم یا شما فکر میکنید باید باشم. به گذشتم فکر میکنم به موقعی که جوان بودم، به بچه احمقی که اون جنایت رو مرتکب شد. میخوام باش حرف بزنم، میخوام سعی کنم درکش کنم، بهش بگم واقعیت چیه، ولی نمیتونم. اون بچه خیلی وقتی که نیست. این پیره من تنها چیزیه که ازش باقی مونده.
به هر صورت این فیلم بر اساس رمان ریتا هیورس و رستگاری در شاوشنگ به قلم استیون کینگ تولید شده. استیون کینگ رو همه اهالی ادبیات به عنوان نویسنده مطرح در گونه هیجانی و جنایی میشناسند. در این بین کارگردان فیلم رستگاری در شاوشنگ هم تا حد ممکن به بدنه اصلی رمان وفادار بوده، اما در بخشایی از فیلم اتفاقاتی رو از ذهن خودش به قصه اصلی اضافه کرده. از جمله نقش پررنگ رئیس زندان و دستگیری و مرگ او و همچنین صحنه‌ای که شخصیت اصلی فیلم یعنی اندرو دوفرین برای زندانیان موسیقی پخش می‌کنه و یا حتی دیدار انتهایی اندرو دوفرین با دوست هم زندانیش در کتاب موجود نیست و کارگردان فیلم از ذهن خودش به اون اضافه کرده. به هر صورت رستگاری در شاوشنگ هم کتابش به شکل قابل توجهی در دنیا مطرح شد و هم فیلمی که از روی این کتاب تولید شده تونست نظر علاقه‌مندان به هنر رو جلب کنه.
و هنر یعنی خلق زیبایی. برای همه هنرمندان در تمام جهان ما آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون داریم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید عزیزان، اگر تا به امروز این فیلم رو ندیدید با خانواده عزیز، با همراهان، با دوستان بشنید و این فیلم رو تماشا کنید. رستگاری در شاوشنگ از فرهنگسرای ما، فرهنگسرای سلامت، خدمتون معرفی شد. اینجا محله سلامت ما. امروز با یه موضوع خیلی جالب در خدمت شما ایم تا حدود 11 دقیقه دیگه. شما اگر به کسی بدقولی کنین چطور جبرانش میکنین؟ اصلا چی میشه که بدقولی میکنین؟ کلی پیام کوتاه داریم، صدای شما هم ضبط شده که محبت کردین زنگ زدین به 2265-2876. گوش کنیم و بخونیم پیاماتون. داداش پرویز،
حاله
به نظرم داری اشتباه میزنی.
چی رو واسه چی؟
چی؟
میگم واسه چی؟
چون خیلی داری ورزش میکنی، خیلی دمبل میزنی، وزنهات زیاده، هرس سینهات عجیب و غریبه.
باید بتونم جبران کنم دیگه آبجی.
چی رو جبران کنی داداش پرویز؟
چی رو؟ شکست هفته پیشم و جلوی استقلال پاک. اون نماز منو جا بذاره تو مسابقات بدنسازی محله که من باید اونو جا بذارم.
یعنی چی؟ بی خیال بقیه داداش، اینجوری خودتو به کشتن میدی داداش پرویز.
خودمو به کشتن بدم بهتر از اینه که جلوی اون نامرد سرخم کنم.
بابا چه ربطی داره داداش پرویز؟ من متوجه نمیشم.
اش من به خدا قول داده بودم که از پسش بر بیام، اما نشد که بشه پری جون خوارم.
بابا جون داداش پرویز، شد شد، نشد نشد، ویلش کن پرویز.
نه علکی نیست که، من برای جبران کردن اومدم. تهشم شکستش بینم، شک نکن.
ای بابا من هر چی میگم تو باز حرف خودتو میزنی. مرغت هم یه پا داره داداش پرویز.
یه پا یا دو پا مهم مهم نیست، مهم اینه که آخر این ماه شوخ محله منم.
ای بابا چقدر بعده که آدم به خاطر قولی که به خودشون داده بقیه رو تو معذوریت بذارن، خیلی بده.
به جای این حرفا برو از سر یخچال یخچال اون 28 سفیده تخم مرغ رو بیار بخورم که الان تو دورانه حجمم.
باشه
برو
نوکرت
برو.
پری خانم آبجیت نیست.
برو.
من رفتم
آبجی.
من رفتم داداش.
برو.
منو باش که میخواستم دوستم برات خواست. بله دیگه، اینم یه بگو مگوی دیگه درباره بدقولی و خوشقولی. پری و پرویز خواهر و برادر خیلی مهربون و دوست داشتنی با هم یک گفتگویی داشتن. باز هم از محله سلامت بخشای دیگه ای از صحبت‌های همسایه‌ها هم محلی‌ها تقدیمتون میشه انشاءالله. امروز که وقت نداریم، روزهای آینده. شما اگه به کسی بدقولی کنین چطور جبرانش میکنید؟ اصلا آدم بدقولی هستین یا نه؟ چی میشه که یه وقتایی بدقول میشین؟
راستی کسی بدقولی میکنه، راست از خودم خواسته باشم بگم من این وقت الان بدقول نیستم، ولی خب اگه زمانی هم بدقولی کرده باشم اولش که سریع بدون وقفه عذرخواهی میکنم، من با دلیل میگم به چه عنوان بوده و اینکه دوباره دیگه سعی میکنم که هیچ وجه تکرار نشه. اگه تکرار بشه باز آمیشه میشه یک اعتماد طرف آدم درو و درونگو هم تبدیل خواهیم شد. تشکر از برنامه خودتون. پایین.
وفاداری در زندگی خیلی مهمه، چون پایه‌های زندگی محکم میکنه. من هیچ وقت در زندگی بدقولی نکردم، چون در مقابل قولی که میدم مسئولم، و اینکه باید در مقابل قولی که میدیم مسئول باشیم. هرگز قولی ندیم مگه اینکه به اون عمل کنیم و وفادار بمونیم. دستتون درد نکنه، سالم باشه.
من تا حالا بدقولی نکردم، خیلی بدم میاد کسی بدقولی کنه، ولی باید خودمونم جایی اونا بذاریم، در چه شرایطی هستن، در چه موقعیتی هستن. شاید برش اتفاقی افته، شاید نتونستم واقعا این دلیل بیارن که جادم قانه بشه. من خودم هیچ بدقولی نمی کنم. ممنون برنامه زیباد.
بله، توبا حبیبی عزیزم از تبریز نوشته که سلام، وعده‌ای که به کسی میدیم یه قرضیه بر گردن ما، پس قول ندیم که نتونیم یه وقتی بهش وفا بکنیم، و این خیلی اشتباه بزرگی میتونه در زندگیمون باشه. توبا خانم دست شما درد نکنه. کلی پیام دیگه هم داریم از شیوا خانم، صدیقه خانم، کبرا، سیما و دیگر عزیزان. آقا بهزاد از شما هم متشکرم.
یکی از نشانه های مؤمن خوشقولی است. اگر سرم برود قولم نمی رود. اصلا بدقولی نمی کنم که تا برسد به جبرانش بعدا جبران کنم.
سعی می کنم به قول خود وفا کنم، بدقولی نکنم. ارادتمند شما شهر دیگاه سمنان، شهر گویشا و لجا.
صحبت‌های خیلی خوب و کاربردی و مصداقی شما عزیزان رو شنیدیم، پیام‌هاتون رو خوندیم، خیلی پیامک مونده. من عذرخواهی می‌کنم که زمان نداریم، انشالله در روزهای آینده بتونیم جبران بکنیم و فرصت بیشتری رو در اختیار شما عزیزان بگذاریم که بتونیم از مطالب ارزشمندتون استفاده بکنیم. حرفای شما بسیار شنیدنی است، نوشتهاتون هم همینطور. اما حالا بریم و گوش کنیم صحبت‌های کارشناس محترم آقای دکتر مصطفی فروتن. آقای دکتر روانشناس هستند و استاد دانشگاه، مشاور رفتارشناس. آقای دکتر سلام بر شما. یکی از رفتارهای اشتباه ما متاسفانه بدقولی است، چیکارش باید بکنیم آقای دکتر؟
جناب خدا، عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان عزیزم،
درود بر
شما، عوامل محترم برنامه و شنوندگان ارزشمند. خیلی سریع بپردازم به اون چه که میتونم در لحظات موجود خدمت شما عزیزانم تقدیم بکنم. اون چه که واقعیت داره، تو لحظاتی که منتظر بودم تا بتونم در خدمتتون باشم، صدای شنوندگان محترم رو میشنیدم. همونطور که خود سرکارم فرمایش کردید، به واقع اینطوره که واقعا دوستان خودشون خیلی اشراف دارن به قضیه. من نمیخوام اطلاع کلام بکنم، و چیزی که میخوام عرض بکنم در حقیقت یکی از پایه‌های اصلی ارتباط موثره. این رو بدانیم، اگر گاهی سهواً عهد شکنی میکنیم یا عمدن، که اصلا داستانش متفاوت است. اونایی که عمدن عهد شکنی میکنن برای تسبیح حساب‌هاشون، برای اینکه بتونن انتقام گیری بکنن، اونا که هیچ تکلیف روشن. اما اون دسته از عزیزانی که سهواً عهدی رو میشکنن بدونن هر بار که یک عهدی میشکنه، یکی از پایه‌ها و خطوط ارتباط مؤثر ما با افراد مقابلمون شکسته.
بله.
یادمون باشه فردی که دارای هوش هیجانی بالایی هست، یا به هوش عاطفی منطقی داره، میدونه که رفتاری که داره میکنه و قولی رو که داره انجام میده به واسطه اون کار، داره یک نقش پررنگتری از خودش در ذهن و جان طرف مقابل میگذاره. یادمون باشه ما هیچ وقت بدقولی رو نمیتونیم جبران کنیم، ما میتونیم من بعد از اون واقعه آدم خوشقولی باشیم. پس این خاطرمون باشه، ما هیچ وقت چیزی رو نمیتونیم جبران کنیم. ما به واقع در ادامه رفتارهامون گونه ای عمل میکنیم که اون اتفاقات بد گذشته رو به یه شکلی مخدوش میکنیم. ولی اینطوری نیست که اون کار بدی که ما کردیم، اون بدقولی که کردیم، اون دروغ و عهد شکنی که کردیم فراموش شده، بلکه ما با یادگیری مسیرهای درست‌تر تمام تلاشمون این گونه خواهد بود که در نهایت بتونیم وضعیتی داشته باشیم و موقعیتی داشته باشیم که بتونیم در ارتباطمون با دیگران سرمون رو بالا بگیریم و به عنوان یک فردی که شایستگی های لازم رو برای ورود به روابط درست برداره راه.
بله.
این همان چیزیست که امیدوارم عزیزان متوجهش باشن که عهد شکنی پیامدی که داره در نهایت باعث قطع ارتباط و از دست رفتن ارزش ماهیتی یک رابطه خواهد.
آقای دکتر فروتن خیلی متشکر، بهره مند شدیم امروز و این جلسه هم از صحبت‌های خوب و مفید شما به صورت جامع و کامل. انشاءالله در برنامه‌های آینده هم بتونیم میزبان شما باشیم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
از شنو